هم کتاب یه تعریفی واسش داشته به چند دسته تقسیم کرده. اول اختراعی ثبت شده رو جزء این دسته قرار داده، بعد علامت یا نام تجاری رو جزء اموال سنتی قرار داده، و اسبارهای تجاری هم جزء این نام ها جزء این اموال قرار داده شد. تو بخش مالکیت فکری چیزی که مهم هستش این هستش که امروز با وجود اینترنت تمام در واقع تمام عرصه‌ها داخل اینترنت شدن، چه از کتاب‌های الکترونیکی گرفته تا موزه‌ها و گالری‌های آنلاین و حتی فیلم‌ها و موسیقی‌ها همه به صورت الکترونیکی در آمدن، و این مسئله باعث شده که کپی کردن و انتشار این مطالب خیلی راحت بشه، یعنی با یک کنترل سی کنترل وی خیلی راحت میتونید این مطالب رو کپی کنید. در حالی که در حالت فیزیکیش خیلی سخت یه کتاب و یا حتی یه فیلم رو کپی کردن، البته فیلم هم یه فیزیکی کنید، ولی خب این اینترنت خیلی ساده تر کرده این کار، باز همین یکی از مسئله های مهم تو این زمینه این هستش. یکی از چیزهای مهمی که تو مالکیت فکری میشه بهش اشاره کرد اینه که منابع تجاری از ماهیت فیزیکی خودش خارج شده و به ماهیت مجازی گرفته. مثلا بسیاری از شرکت ها اطلاعات مشتری هاشون یا اطلاعات اسرار تجاریشون یا اطلاعات محصولاتشون رو توی دیتابیس ها ذخیره کردن، و این باعث شده که مسئله مهمی پیش بیاد که این اطلاعات خیلی راحت در دسترس دیگران هستش و میتونن خیلی راحت کپی برداری بکنن. یکی از مسائل دیگه ای هم که هستش این هستش که قوانین مالکیت فکری فقط از محصولات حمایت میکنن و از ایده هایی که پشت این محصولات هست حمایت نمیکنن، یعنی در واقع جایی قانون مالکیت فکری نقض میشه که ما یه محصول رو بگیریم کپی برداری بکنیم و اون ایده‌ای که پشت این محصول هست بیاد مورد محافظه قرار بگیره. مثل مثلا ایده‌ای که یه شرکت تجاری واسه فروش آنلاین و طراحی وبسایت خودش ایجاد میکنه و یه شرکت تجاری رقیب میاد و از همون ایده استفاده میکنه و یک وبسایت مشابه اون وبسایت میسازه که اینجا قوانین مالکیت فکری با مشکل مواجه میشن. و یه مسئله دیگه هم که هستش که اون ماهیت اینترنتی که کلن روانی تو بحثای دیگه هم که داشتی کلن اون ماهیت اینترنت دوچار مشکل میکنه این روانی، چون اینترنت این اجازه رو به همه میده که اجازه دسترسی آزاد و انتشار اطلاعات رو داشته باشن خیلی راحت، و در حالی که اون روانی مالکیت فکری برای محدود کردن یه همچین دسترسی ها و انتشارهایی اومده. اینم که اشاره کردم که اون چیزایی که باید قوانین مالکیت فکری در واقع بگن کتاب‌ها، روزنامه‌های الکترونیکی هستن، موزه‌ها، گالری‌های هنری، موسیقی‌ها، فیلم‌های هنری و نام دامنه. چون نام دامنه بعد اکثر شرکت‌های تجاری دوست دارن که نام دامنه‌شون مشابه نام تجاری شرکتشون باشه، واسه همین بعد یه سری قوانین تعریف بشه تا اون شرکت تجاری بتونه یه همچین محصولشون برسه. قوانین موجود اول پیش از اینکه قوانین رو بررسی کنیم یه سری مشکلش رو بگیم، اونم که این قوانین به گفته کتاب یه خورده گیج کننده هستن. چرا؟ چون که هر کشوری واسه خودش یه قانون داره و ممکنه که این قانون با قانون‌های کشورهای دیگه متعارض باشه. مثلا مخصوصا تو زمینه تجارت الکترونیکی چون فروشنده و خریدار توی یک کشور ممکنه نباشن، توی کشور متفاوت ممکنه باشن، واسه همین این مسئله مختلف بودن قوانین بخش مالکیت فکری خیلی ایجاد مشکل میکنه توی این زمین. قوانین اروپا در اطلاع اومدش مشخص که محدوده مالکیت فکری رو خیلی واضح مشخص، بعد اومد یه سری قوانین یک پارچه تعیین کرد و کشورهای عضوشون ملزم کرد که اون قوانینی که توی قانون اساسیشون دارن و با قوانین اتحادیه اروپا در این زمینه معارضت داره، اون قوانین رو تغییر بدن و در جهت قوانین اتحادیه اروپا بیاد. بند چهار این قانون در واقع به خالقان اثر یا هر خالقان کتاب، موسیقی یا هر چیز این حق رو میده که این اختیار دارن که تعیین کنن که آیا کتابشون در معرض دید عموم قرار بگیره یا نگیره و اجازه انتشار بدن یا نده.
یعنی این حق با اون خالقان اثر است. تو بند سه هم اومده گفته که
یه سری پاراگراف داده ها رو شامل قانون کپی رایت قرار نداده و یه سری در واقع مشخصه واسه شون ذکر کرده و مشخصه مهمی که کتاب گفته این بوده که باید مالکیت حقیقی داشته باشه. یعنی فکر کنم که یک شخص باید اینا رو ایجاد کرده و اگه یک کمپانی ایجاد کرده باشه اون مالکیت عمومی نمیشه؟ مالکیت حقیقی باید داشته باشه. و تو بند ششمش هم اومده برای حمایت از آثار ادبی هنری فرهنگی یه قوانین رو در نظر گرفته
که اشاره نکرده چه قوانین دیگه تو کتاب البته اشاره نشده. بعد
قوانین آمریکا این قوانین به BFCA مربوط هستند و تو بند اولش ایالات متحده آمریکا در اداره کپی رایت ایالات متحده آمریکا ملزم شده تا مشترکاً با دو نهاد دیگر بر روی مقوله رمزنگاری و اثرات و پیشرفت تکنولوژی بر روی قوانین کپی رایت مطالعه کنند و مراتب رو به کنگره آمریکا گزارش بدن. و بند دومش هم به بدهی های سرویس پرووایدر ها با موضوعیت قوانین کپی رایت پرداخت.
قوانین چین
بند چهارم از قوانین چین به این مطلب اشاره میکنه که قانون کپی رایت تا زمانی در واقع پابرجاست که اون صاحب حق در حیات باشه و در واقع با فوت صاحب حق اون قوانین هم از بین میره. و بند 16 میشن در واقع کپی رایت یه چیز واضحه دیگه صاحب کپی یک نرم افزار این حق رو دارد تا نرم افزار رو بر روی رایانه خود بار کند و از آن دفاع کند.
بیشتر قوانین چین روی نرم افزارهای کامپیوتری تاکید داشته.
قوانین ژاپن تمرکز قوانین ژاپن روی نام شرکت‌های تجاری بود و یه تو بند دورش یک پروسه‌ای رو واسه ثبت نام شرکت‌های تجاری ارائه داده بود و در واقع میگوستش که هر محصول کنه هر شرکتی میتونه واسه محصولش هر نامی رو انتخاب کنه مگه اینکه اون نام باعث فریب باشه. و این قانون همچنین در بخشش درباره در اون مؤلفه هایی که باید یک نام تجاری داشته باشه تا تایید صلاحیت بشه بحث کنه. بعد گفته شده که این قانون تا 10 سال قابل اجراست و بعد از اون باید حتما شرکت ها مراجعه کنن و اون قانون رو تمدید کنن البته اگر مایل باشن. و صاحب حق هم میتونه اون نام تجاری رو که ثبت کرده که یک قراردادی واگذار بکنه یک قرارداد قانونی. پس پنجم هم برای اون دسته از مواردی که اون نام تجاری رد شده یه سری راهکارهایی رو قرار دادن تا بتونن اون شرکت ها شکایتی اگه دارن ارائه کنن و دوباره مورد دادخواهی قرار بگیرن. شکایتش هم اون پروسه دادرسی فصل 5 امتحان مجدد
اون فاکتورهای مجدد که باید بررسی بشه اون نام تجاری بحث شد.
فصل 7ش هم به کارهایی که شرکت یعنی اگه یه شرکتی که یه نام تجاری مشابه نام تجاریش هست میست این فتح هستون یه سری راهکارهایی به جلوش فرده ده و موارد قانونی جلوش فرده ده که بتونه شکایت بکنه و اون از نام تجاری خودش دفاع بکنه.
فصل هفتم
سازمانی رو معرفی کرده به نام سازمان ملی ثبت نام تجاری که مرجع قانونی در ثبت نام تجاری و این اختلافات اون در واقع سلامتی که اون نام تجاری برداشته باشه یا نباشه توسط این سازمان بررسی میشه. این سازمان مرجع قانونی این کار هستش.
فصل نهم هم به مجازات هایی که در صورت نقض این قوانین صورت میگیره رو شرح. در مورد ایران،
من در مورد ایران فقط یه همچیزی رو پیدا کردم با یه تیکه کوچیک. ماده 12 هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری رو برواید چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از 1 تا 20 میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از 90 روز تا 1 سال یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات معمول خواهد شد.
و در سال 1379 هم قانون حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مشتمل بر 17 ماده بودش و در نهایت هم در سال 1380 ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری پیوست.
خلفای قانونی، خلفای قانونی همونطور که همون اول قوانین هم اشاره شد این بودش که اون در واقع هماهنگی قانونی بین کشورها وجود نداره و هر کشوری یه قانون خاصی واسه خودش داره و ممکنه این قانون رو بعضا متعارض و مقابل هم دیگه باشن که این مشکل بسیار بزرگی تو زمینه تجارت الکترونیک رو وجود داره. و اون مشکلی هم که از درست رسیدن به توافق یک قانون مشترک فقط اون مشکلات قانونی نیست میشن، بعدا مشکلات سیاسی و اقتصادی هم باعث میشه که کشورها به یک اتفاق نظر در این زمینه نرسن. و همونطور که شاشه قانون بین المللی هستش ولی هنوز بسیار کشورها هستن که اون قوانین رو نپذیرفتن. من الان برزیل فکر کنم جز این کشورها چه دیگه بقیهش رو خاطرم نیست. و یکی دیگر هم این که اون در واقع روی کردیه که تو بعضی از کشورها هست، تو بعضی از کشورها این که یه قراردادی متناقض با این قوانین بین المللی باشه بیاد مورد خاص نیست، ولی تو ژاپن هر قراردادی که مخالف قوانین بین المللی باشه خود به خود نقض و نباید همچین قراردادی بسته بشه.
و یکی
دیگه از مشکلات این بود که همون اول اشاره کردیم که قوانین فقط از محصولات حمایت میکنن و از کیله پشت این محصولات حمایت نمیکنن. البته یه کتاب ذکر شده بود که توی زمینه سخت اختراع اون این کار باعث پیشبرد علم میشه، یعنی اون اطلاعات و علمی که پشت سر این اختراع هستش باید در اختیار عموم قرار داده بشه تا عموم هم از این همچین اطلاعاتی استفاده کنن و بتونن این در واقع پروسه اختراع رو به پیش ببرن، ولی خب مشکلات خودشون هم داره. و نکته دیگه هم این که دقیقا مشخص نیست اون محدوده مالکیت فکری کاملا مشخص نشده، یعنی اون دستبندی ها هنوز خوب صورت نگرفته که ما بدونیم حالا توی این زمینه برنامه کامپیوتری تو چه دسته توی چه دسته بندی قرار میگیرن یا توی چه سطحی دسته بندی میشن.
راه حل پیشنهادی هم که کتاب ارائه داده
خیلی کوچیک و مختصر بوده، اونم این که اولا ما توی قراردادهای بین المللی مثلا مثل تجارت الکترونیک یکی از اگه اون قوانین مختلفن قوانین یکی از کشورها رو ملاک قرار بده، یعنی یا قوانین اون کشور فروشنده ملاک قرار بگیره یا قوانین کشور خریدار ملاک قرار بگیره توی اون معامله. و یکی دیگه هم این بود که رفع اختلافات قانونی بین کشور بود و اینکه یه سازوکاری قرار بدیم مثل مثلا اتحادیه اروپا که اومد یه سازوکاری قرار داده یه هماهنگی قانونی صورت گرفت تا یه قانون هماهنگی صورت بگیره که تمام کشور روش توافق نظر داشته باشن و بتونن که
از اون قانون استفاده بکنن. خیلی
ممنون. تشکر. سوال دارم. سوال دارم.
چیه؟ 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 من گراز رو
چیز بود، شرکت فورد بود، چیز رفاقانای اوتوماتیک و یه بند خدایی که تو یه ایده ثبت کرده بوده نام خوبی برداری کرد، این رفت رو تو یارو داستان این موضوع که اون رفت شکارت کرده تا هم دیم به تراجدی این میرن که آخرتا این پی بوشه. خب این ایده بوده و این چجوری ثبت کرده بوده، ایده بوده یه و داستان شما رو واقعی بود. از این الان میگی مثلا ایده ثبت نمیشه، چون یعنی مثلا یه طرح ها نمیشه ثبت کرد.
هر و آره، ولی مثلا این ایده‌ای که شما مثلا یه وبسایت میزنید ممکن از این ایده کپی برده بشه، یکی دیگه یه وبسایت از اون ایده وبسایت زدنتون، یا مثلا از اون چیزی که ثبت شده نباشه دیگه. اونایی که ثبت شده جز اختراع به حساب میاد، یعنی حالا اون برپا کن یا چیز رو فکر کنم اون برپا کنی یه محصول باشه، یه ایده نیست. حالا اون برد پاکنه در این کنه
من
شده تنظیم نشد. حالا باید توضیح بدم بانک مرکزی اعلام میکنه. طبق اون چیزی که بانک مرکزی اعلام میکنه ملاک میشه برای کنه. اجازه بدید چون بحثی مقداری پیچیده است و اطلاعات ما کم هستش، بذارید ما یه مقداری اول متن بخونیم و بعد ببینید سوالات شما چگونه باید جواب داده بشید. صفحه 121 رو بیارید، ما یه رو سیوه وقت داریم براتون اینا. تبیین، خواهش ما ترجمه کنید، تبیین حقوق مالکیت فکری. ما در بند اول یه توضیحی داریم که اصلا مالکیت فکری به چه دلیل باید مورد حمایت قرار بگیره. کسب مهارت‌هایی که با آن بتوان محصولات رایانه‌ای، خدمات الکترونیکی، و نرم افزارهای رایانه‌ای را عرضه کرد، نیازمند سه نکته خیلی مهم: یک، سرمایه‌گذاری کلان. دقت می‌کنید صفحه 121. یک، سرمایه‌گذاری کلان. دو، صرف زمان طولانی. سه، زحماتی طاقت فرسا. بنابراین کسانی که به این کارها همت می‌گمارند باید بتوانند مزد و پاداش زحمات خود را بگیرند. این پاداش‌ها فضایی ایجاد می‌کند که در آن خلاقیت و حس رقابت سالم که به نوبه خود موجب به ایجاد اشتغال و به حرکت درآوردن چرخه‌های اقتصاد ملی رشد و نمو خواهد یافت. بنابراین باید از این خلاقیت‌ها حمایت صورت گیرد تا این صنعت بتواند به حیات خود ادامه دهد و اقتصاد ملی در این حوزه و حوزه‌های مشابه آن رونق گیرد. این یه استدلال کلی عقلی پیش از متنی در حقیقت هست برای اینکه اجمالاً باید این حقوق مورد حمایت قرار بگیرد. فناوری‌های رایانه‌ای از دل این خلاقیت فردی متخصصان در کنار شجاعت سرمایه‌گذاران شرکت‌های رایانه‌ای شکل گرفته است. جامعه باید بر تشویق این متخصصان خلاق از تلاش‌ها و ابتکارات آنها حمایت کند. برای این کار مجموعه‌ای از حقوق به عنوان حقوق مالکیت فکری، معمولاً بهش میگن آی پی رایت. این آی پی غیر از آی پی است که توی کامپیوتر داریم. این آی پی یعنی اینتلیکچوال پروپرتی. خیلی مثال شایعی هست بین حقوقدانان از استفاده از کلمه آی پی. تدوین به رسمیت شناخته شده است و کشورهای مختلف قوانین را به تصویب رساندن تا از این حقوق حمایت کنند. خود حقوق مالکیت فکری دارای قلمروی وسیعی است که ما 5 تاشون اینجا برای شما اسم آوردیم. حق تألیف یا حق انحصاری اثر ترجمه کلمه کپی رایت است. حق تألیف یا حق انحصاری اثر. تألیف به معنای جمع آوری هست، یعنی چیزی که کنار هم قرارش میدیم و به اصطلاح خود الفت هم که میگن مألوف یا الفت دارن با هم دیگه به خاطر اینکه کنار هم قرار میدیم. تألیف معمولا اصطلاحی است برای نگارش یک کتاب یا اثر مکتوب. معمولا تألیف رو برای این کلمه به کار میبرن چون میخواستیم از مباحث نگارشی و کتبی هم خارج بشیم. این کلمه حق انحصاری اثر که رایت اشاره به حق انحصاری داره، کپی هم یعنی اون اثر در حقیقت یه نوع، البته کپی معنی اثر مثالی اینجا برای اینکه معادل یابی بشه از این کلمه خیلی استفاده میشه. این کلمه دقیقی هست در فارسی، حق انحصاری اثر. خب این میشه کپی رایت. حق انحصاری اختراع یا پتنت. پتنت یعنی یه امری نوآورانه اختراع شده، ابداع شده، بعد این مال صاحب اختراع هست. علائم تجاری یا ترید مارک که حالا اینا توضیح بیدیم. حمایت از اسرار تجاری یا ترید سیکرت و حقوق هویت شخصی، پرسونال آیدنتیتی رایت. هر یک از این قوانین حمایتی با دسته دیگر از قوانین مقررات تنظیم و تکمیل گرده که در اینجا به توضیح بعضیش میپردازیم. صفحه 123، قلمرو مالکیت فکری. با توجه داشته باشید اینتلیکچوال پروپرتی رو چی معنا کردیم؟ مالکیت فکری. اینتلیکچوال اینجا به معنای خود اینتلیکت به معنای عقل و فکر هر دو به کار میره. منتها اینجا اینتلیکچوال معنای عقلانی نیست، به معنای فکری هست. یعنی امری که جسمانی نیست. یعنی یه امری که جسمانی نیست رو اینتلیکچوال میگن و محصول فکر بشر. خب حق انحصاری اثر یا کپی رایت. از نظر بین المللی حق تألیف یا حق انحصاری اثر یا کپی رایت حقی است که قانون آن را تحکیم و به یک مخترع یا مبدع یا اثر یا بیان یک اثر مخترع یا مبدع یک اثر یا بیان اعطا کرده است. حالا این کلمات رو توضیح میدم. این اثر یا بیان شامل آثار خلاق چون اثر ادبی مثل یه نمایشنامه یا مثلا داستان یا چیزای شبیه این، مثلا کتاب که داری میخونی، نمایشنامه، موسیقی، تصویر عکس مثلا میگه، گرافیک، قلم میزنه، آثار هنری مثل مجسمه سازی یا نوعی خاصی معماری، مثلا معماری خاصی، اینا همه میشه داخل در اثر یا بیان. این کلمه بیان معادل کلمه اکسپرشن هست. اکسپرشن یعنی ابراز، بیان، یعنی از ذهن به عالم خارج ارتباط ایجاد کنیم با آش با دیگر انسان ها. وقت شما یه مطلبی در ذهن خودتونه فقط میکنید، میشه ایده، آیدیا. ایده یعنی اون چیزی که در ذهن شماست، هنوز ممکنه شما اینو بیانش نکرده باشید، اما اگر اون ایده اکسپرس بشه تبدیل به یک اثر یا یک بیان میشه. اثر هم به خاطر این بهش میگم که اون چیزی که تو ذهن شما وقتی به زبان میاد یا مکتوب میشه یا تصویر میشه، این در حقیقت یه نوع ابراز اون چیزیست که تو ذهن شما یا ذهن شنونده یه چیز دیگه نقش داره. همچنین میتوان از آثار صوتی یا صوتی تصویری، حالا آثار صوتی که میگیم خب موسیقی بالا گفتیم، فرقش با موسیقی چیه؟
آثار صوتی
ممکنه
مثلا یه
صدا برنامه هم مثلا یه برنامه رادیویی باشه. بله ممکنه، ممکنه مثلا صدای حیوانات باشه، مثلا یه کسی به زحمت رفته مثلا قرش شیر رو مثلا صداشو ضبط کرد. حالا این بالاخره دیگر خیلی وحشتناک قرش شیر هست. یا صوتی تصویری، حالا تو کدوم بیشه این شیر رو پیدا کرده و چه جوری صداشو ضبط کرده. حالا یا صوتی تصویری که با هم باشه. آثار معماری که عرض کردم نیز در زیل این حرف بحث کرد. به طور کلی هر اثر ابتکاری که دارای یک شیل محسوس باشد، محسوس یعنی صرفا در ذهن، در ذهن نقش نبسته باشه، این باید شکل محسوس داشته باشه و با یک واسطه، یعنی واسطه اینجا به معنای میدن یعنی ابزار، اینجا منظور از واسطه یعنی ابزار، با یک ابزاری تثبیت شده باشد، مثل مثلا دقیق میفرمایید حواستون اینجاست، حواستون اینجا باشه، مثلا فرض بکنید که یک موسیقی گفت تو ذهن کسی میاد همجوری تو ذهنش، ولی هنوز ننوشتتش یا هنوز ننواختتش. وقتی می نوازد در حقیقت اون موسیقی با یک ویولون یا یک پیانو که یه واسطه ای هست یا ابزاری هست تثبیت میشه. دقت بکنید و احیانا ممکنه ضبط بشه، حالا یا روی یک سی دی یا یک روی نواری یا یک روی صفحه گرامافون یه چیزی. قانون حق انحصاری اثر یا کپی‌رایت از آن قانون حق انحصاری کپی‌رایت از آن حمایت کنه. تاریخ آغاز حق انحصاری اثر در کشورهای غربی قرن 18 هم بوده، در سال 1710 در انگلستان، 1790 در امریکا، 1793 در فرانسه قوانین برای حمایت از حق انحصاری اثر به تصویب رسیده است. از آن زمان تا کنون قوانین حق انحصاری اثر در سراسر جهان شیوع یافته است. پیمان برن یکی از مشهورترین پیمان‌ها در این حوزه است، در سال 1886 منعقد شد ولی امریکا 100 سال طول کشید تا این پیمان رو امضا کنه، ولی امریکا تا سال 1989 رو امضا نکرد. پیمان جهانی حق انحصار اثر یا UCC یعنی Universal Copyright Contract و پیمان‌های برن و پاریس به سال 1971 از جمله پیمان‌های بین‌المللی در این در مورد این حق هستند. دو سه تا پیمان امضا شد، یکی پیمان برن بود، یکی پیمان پاریس بود که بعد اسرائیلی‌ها هم بهش خورد. اینا به UCC مشهور شدن. بعدن کشورهای دنیا دیدن صرف این که پیمانی امضا بکنن اینا کافی نیست، یکی باید بیاد دنبال این کار، به خاطر اینکه تو دنیا بتونن دنبال این کار بیفتن و پیگیری بکنن یه سازمانی تأسیس شد در ذیل سازمان ملل تقریبا مستقل به نام سازمان وایپو، World Intellectual Property Organization، که این سازمان بسیار مشهوری هست، مرکزی هم در وین سوئیس هست. وین اتریش گفتم برن، در کشور سوئیس هست، برن گفتم درست گفتم، در برن سوئیس هست. بله. برای اطمینان از پایبندی به این پیمان ها و رعایت آنها به وسیله کشورهای امضا کننده نهادهای بین المللی تأسیس کردند و از اجرای این پیمان ها تا اجرای این پیمان‌ها را پیگیری کنند. سازمان وایپو یا سازمان جهانی حق مالکیت فکری به سال 1967 اولین سازمانی بود که وظیفه مسئولیت این وظیفه را بر عهده گرفت. بعد از آن سازمان یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، به همراه سازمان وایپو مسئولیت اجرای پیمان جهانی حق انحصاری اثر را بر عهده گرفتند. یونسکو سازمان فرهنگی سازمان ملل است. و در نهایت سازمان تجارت جهانی WTO به خاطر اینکه مسائل مالی پیش اومد اونم وسط اومد، اینک مسئول اجرای موافقتنامه وجوه مرتبط. این کلمه وجوه مرتبط یک کلمه حقوقی هست، وجوه مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری که TRIPS اسمگذاری هست مسئولیتش بوده. این چه اضافه است؟ یه نقطه بذارید. در اوروگوئه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت که همون پیمان گاتت معروف هست، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مشهور به موافقتنامه گاتت به امضا رسید. در کنار این سازمان‌های بین‌المللی سازمان‌های کوچک منطقه‌ای نیز در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری و حل و فصل اختلافات مربوط به آنها تشکیل شد که از آن نمونه می‌توان به موافقتنامه نفتا اشاره کرد که در سال 1994 بین کشورهای مکزیک، کانادا و آمریکا انعقاد یافت که آمریکای شمالی هستند. این سازمان‌ها در کنار قوه مقننه کشورها با اصلاحاتی که انجام می‌دهند سعی دارند معاهدات، موافقت‌نامه‌ها و قوانین مربوط به حق انحصاری اثر را روزنامه‌سازی کنند و موجبات رواج آن را فراهم آورند. در آمریکا قانون مربوط به حق انحصاری اثر در سال 1790 به تصویب رسید که عمدتاً به دلیل پیشرفت‌هایی که در فناوری‌های رایانه‌ای روی داده بود چندین بار اصلاح کرد. من برای اینکه بفهمم که حرف می‌زنم مجبورم سرم از کتاب بردارم، یا وقتی یه چیزی من می‌خونم که تو کتاب نیست به خاطر این. بله.
آخر کتاب گفتن که ایران دولت به شما تحت سازمان جهانی مالیات می‌گیرد.
یعنی ما عضو وایپو نبودیم تا اون موقع، ولی در اون زمان عضو وایپو شد. خب باید توجه داشت که هر کشوری ملاحظات خود را در تدوین مقررات مربوط به این قانون دارد. مثلا در کشوری همین نکته بود که دوست عزیزم آقای ظاهری فرموده، در کشور کانادا احسن پرزنت خوبی بود، دو شرط ابتکار یعنی اوریجینالیتی. بله اوریجینال یعنی نسخه های مثلا نرم افزاری که میخرید یا کپی هست یا اوریجینال هست. برای اوریجینال یعنی نسخه اصلی، مثل فیلمی که میخرید که مثلا اون شرکتی که مثلا ترجمهش رو فراهم آورده به کار، کلمه اوریجینال رو برای این کار میبرن، این نسخه اصلی. حالا ابتکاری منظور هم اصلی بود. و تثبیت یعنی فیکسیشن، یعنی در حقیقت مثلا روی صفحه گرامافون ثبت شده باشه. فقط می‌کنه. برای اثری که بخواد مورد حمایت این قانون قرار بگیره لحاظ گردیده است. شرط دوم یعنی تثبیت اشاره به شکل محسوسی دارد که مؤلف اثر را به اون صورت درآورده است. یعنی مثلا سی دی یا نوار یا عرض کنم حضور شما که بله چیزای شبیه این اولین چیزایی که به این صورت در اومده بود همین نوارهای صفحه های گرامافون بودن که موسیقی ها و آواز ها روش تصدیق میشد. مثلا برنامه های رایانه‌ای به صورت کد های بر مبنای دو با استفاده از اعداد صفر و یک تثبیت میگردن. حالا این تثبیت رو اینجا بیشتر حالا کلمه دیگه ای داریم به نام اکسپرشن بعدا میاد. این مقدار حالا تفاوت اینا هنوز خیلی برای خود من آشکار نیست، تعارف عرض میکنم خدمتتون، ولی حالا شاید تفاوتی که بین تثبیت و بیان یعنی فیکسیشن و اکسپرشن میشه بیان کرد اینجوری که این بعضی از کتابا گفتن اینه که یعنی یه وقت موسیقی به حالت صفر و یک در میاد، به حالت نوت در میاد، این یه نوع تثبیته. یعنی در حقیقت اون محتوایی که در ذهن کسی عرضه شده تبدیل به یک الگوریتم میشه، تبدیل به یک ساختار میشه، این یه نوع تثبیته. بعد اگر حالا این تکثیر هم بشه به تعداد و درقدر در اختیار همه قرار بگیره یا صفحه گرامافون بشه، اون میشه ابراز، اینا ابراز تلقی میشه. پس اول ایده است، متوجه کنید اول مثلا اون چیزی که بتهوون نواخته یه ایده است، در ذهنش مرور میکنه، بعد این رو تبدیل میکنه به یه نوت‌های موسیقی، ممکنه بنویسدش مثلا، هنوز اون موسیقی ابراز نشده ولی تبدیل به نوت شده. بعد که نوت رو میذاره جلوش یه پیانیست مینوازد، اون وقت در حقیقت تثبیت شده. من خیلی تلاش کردم یه فرق بین اینا بذارم، این به ذهنم
شده
ابراز و بیان شده.
اون جایی که نوتش رو هم بیان شده.
حالا من می‌خواستم یه پله واسطه بشه بگم اینجا فیکس شده.
تثبیت شده.
آره اینجا تثبیت شده. هنوز بیان نه برای کسی نگفته. خودش برای خودش نوشته. مثل الگوریتمی که 0 و 1 شما خودتون برای خودتون می‌نویسید. یعنی ایدتون رو میارید رو کاغذ. اما هنوز ابرازش نکردید. یعنی ارتباط با کسی بیرون خودتون باهاش ایجاد نکردید.
این شرط امکان تکثیر برای بیان می‌ذاره.
حالا فقط از تکثیر ممکن نسخه اولش هم باشه. ببین یه چیزی ذهنیه.
امکان تکثیر.
یه چیزی ذهنیه. یه چیزی مثلا اثری از اون چیز ذهنیه.
یه چیزی
اون اثر رو ابراز میکنه. این میشه سه مرحله. مرحله اول میشه اوریجینالیتی که در واقع تو ذهن میاد نقش میبره. مرحله دوم میشه تثبیت. مرحله سوم که بیان میشه میشه اکسپرشن. آثاری چون نمایشنامه ها به صورت مکتوب تصویر میشن در هنرهای زیبا نقاشی یا مجسمه سازی شکل تصویر هست. حالا مثلا در یک دقت میکنید مثلا فرض بکنید که شما یه نمایشنامه رو تایپ میکنید خوبه مثلا آیتی نگه خیال میکنید که حالا آیتی یه چیزیه که سوای امر فیزیکال اصلا آیتی همون امر فیزیکاله منتها به نحو دیجیتالی داره ابراز میشه فرق نمیکنید قبلا میشستم با خودکار قلم نمایش نمینوشتم حالا تایپ میکنن از اول تایپ میکنن میشه آی تی نه آی تی الزاما برنامه نیست شما وقتی این متنی رو مکتوب میکنید اوریجینالی توی کامپیوتر این مثال آی تیه حالا یا برنامه اب نداره اشکال نداره یه الگوریتم حالا شما از الگوریتم خوشت میاد اشکال نداره یه الگوریتم رو یه فلوچارتی رو در واقع طراحی میکنید حالا اینجا چون مثال نمایشنامه زدیم مثلا شما یه نمایشنامه چون میخوام فرق این ستا رو عرض کنم یه وقتی شما به ذهنت میاد مثلا اگه طراحی مثلا حالا ساختمون به چه شکلی باشه خوبه یه وقتی این طراحی رو برای خودت روی کاغذ میاری یه وقتی این طراحی رو پیاده سازیش میکنی تبدیل بشه به یک حالا یا ماکت یا یک اصلا چیزی که در معرض دید و عرضه دیگه قرار در فلوچارت هم همینه یه وقتی شما برای اینکه یه مسیر یه مشکلی رو حل بکنید ذهنن یه ایده فلوچارتی طراحی میکنید بعد این رو بر روی کاغذ میارید بعد اون روی کاغذ رو پیاده سازی و در عمل نشون میدید مثلا فرض بکنید ممکنه کسی با مطالعه به این نتیجه برسه که شاید بشه مثلا خط تولید آبستار رو یه جوری تغییر داد که این کارخونه بهره‌وریش بالا بره هزینه هاش کاهش پیدا کنه خب این اول یه ایده ذهنی ممکنه بگه خب حالا من اینو بذارم اونجا اونو بذارم اینجا تو ذهنش نقش میبنده صبح از خواب بلند میشه میگه زود من تو یادم نرفته بنویسمش که چون خیلی اوقات بله میگن که هنوز کسی نفهمیده که چی میشه که ذهن خلاقیت از خودش در میکنه اینو کسی هنوز متوجه نشد
ذاتیه
بله ذاتیه ولی چی میشه نگفتیم که ذاتی نیست یا ذاتی هست گفتیم چی میشه که اینجوری میشه یعنی خود بنده یه وقتایی ذهن خلاق دارم صبح که باشم یه وقتی هرچی فکر میکنم به جای نمیرسم توی یک مسئله یا مشکل
بیوریتم
نه نخوندم
میگم مثلا شرایط فیزیکی یا شرایط ذهنی یا شرایط احساسی آدم ها تحت تاثیر زمان توی منحنی های سینوسی تغییر
کنه
این گفته شده
اون تغییرات که درست به یه وقت آدم غذای تند خورده یه وقت غذای شیرین خورده یه وقت مثلا
مثلا بر اثر زمان آمده توی یعنی مثلا در 15 ماه شما مثلا باهوشید بعد این مثلا
ماه
دیگه میشه
13
ماه
بعد میشه 11 ماه از این مطالعات به اصطلاح آماری کردن ها
که مثلا اینا شو نمیدونم ولی من دارم میتونم شما شون بدم میگم یه همچین چیزایی گفته شده مثلا اینکه مثلا استراحت مثلا نمیدونم
بله نه خیلی مهمه معمولا من مشکلات ذهنی صبح که از خواب پا میشم حل میشه اگرم تا نیم ساعت سه ربع ننویسمش ممکنه دوباره بهش برنگردم آره یعنی اون نکته ای که حل مشکل شده ممکنه برنگرد خب اینا حالا در امریکا شرط دیگری را نیز با عنوان ابراز یا بیان اضافه میکنه در اینجا تمام آثاری که به صورت محضور تصویر شده باشد هرچند ابزار و واسطه نداشته باشد در این حال به طریق ابراز شده باشد و صرف یک ایده یا تصور ذهنی نباشد مورد حمایت قانون قرار میگیرد یه فرق دیگه ابراز با تصویر اینه که ممکنه که ما از اوریجینالیتی مستقیما به اکسپرشن برسیم یعنی واسطه فیکسیشن نخوره یعنی شما یه آهنگی به ذهنت بیاد نشینی نوتشو بنویسی همون موقع بنوازی یعنی بدون واسطه سریع این به این نکته اشاره دارم تو این من مورد حمایت قانون قرار میگیرد. در هر حال چون ابراز شده گستره آثار و ابداعاتی که این شرایط رو دارا باشند، یه نون اضافه کنید، وسیع است و آثار هنری، عکاسی، گرافیکی، مجسمه‌سازی، موسیقیایی، صوتی، سمعی، بصری که شامل برنامه‌های تلویزیونی، تصاویر متحرک نیز می‌شوند. آثار ادبی و دیگر مواد چاپی مانند کتاب، کارت تبریک، مجله، آگهی و اعلام، اعلامیه، بروشور، امور مشابه دیگر را شامل می‌شوند. تمام اینا مشمول حق کپی رایت است. خب حالا یه بحث مهمی که داریم، زمان حق انحصاری اثره. تو کشور ما 30 سال هست، یعنی یک مؤلف تا 30 سال اون قانونی که اشاره خواهیم کرد حق انحصاری اثر رو بهش متعلق، البته با یه شرایط، حالا شرایطش ان شاءالله خواهیم. در خیلی کشورهای دنیا 30 سال رعایت میشه، اخیراً فکر کنم آمریکا 30 سال خودش رو تبدیل به 15 سال کرد. اگر زمان حق انحصاری اثر تمام شود، آن اثر در اموال عمومی داخل میشود. یعنی مثلا ما الان می‌خوام یک کتابی رو چاپ بکنیم که مؤلفش در قرن 4 هجری بوده، این نباید بریم از خاندانش اجازه بگیریم، دیگه تمام شده دیگه حق انحصاری. ولی اگه تو این 30 ساله بوده، لذا بعضی از اسناد از حالت محرمانگی تا 30 سال خارج میشه. بعضی از اسناد بعد از 30 سال دیگه حالا هر کسی خواست استفاده بکنه مشکلی نداره. خیلی هم مقاومت شد. مثلا فرض میکنید که شرکت فورد یا جنرال فورد که یه سری موتورها و انجین‌های به طراحی می‌کرد، خیلی اصرار داشت که اون به اصطلاح ساخت اون موتورها همچنان در دست خودش بمونه، ولی به هر حال این مایه خیر شد برای بشریت که حالا اگه اون 30 سال بخوره هرچی می‌خواد ببره دیگه بس بشه دیگه، 30 سال بعد دیگه خود عمومی بشه، رقابت ایجاد بشه، همه بتونن استفاده بکنن. اینا ویژگی‌هاییه که آن اثر در اموال عمومی داخل می‌شه. استاد جان
این طراحی موتور طراحی
نرم افزار رو میشه فرق نمی‌کنه. بله،
یعنی الان مثلا چند سال دیگه مثلا مایکروسافت مجبوره که مثلا یه سری از
نسخه 95 شو 30 سال دیگه میتونه ریلیز کنه، نه نسخه 2007 چون نسخه ها هم که تجدید نسخه میشن باز داره قانون کپی رایت میشه، یعنی چه خوش بارتون نمیشه زود. همچنین برخی از آثار از اساس داخل در اموال عمومی هستن، مانند واقعیت ها. حالا یه امر واقعی و عینی هم میگن که داخل دارن، چون هیچ فردی نسبت یا واقعیت معلوم یا نامعلوم حق ندارن، حق خاصی ندارن، چون واقعیات ابداع و ابتکار محسوب نمیشوند. البته محسوب میشوند، اما تا ابداع و ابتکار کی هم خداوند متعال هم، یعنی ابداع و ابتکار من شما نیستن که 30 سال حبسش کنیم. نظریه های علمی و غیر علمی و ایده ها نیز مانند واقعیات ها وقتی که ابراز نشده باشن قابل اندراج ذیل حق انحصاری اثر نیستن. مثلا یکی بگه آقا من یه سیب از درخت افتاد و یه قانون نوشتن ای مساوی MC2، من تو ذهنم بود بگم و این مثلا نظریه علمی من بوده و کی تو چرا برداشتی گفتی و میام ابرازش نکردم بنویسی. بله ما خیلی نگران بودیم این حرفایی که خیلی جا زدیم کتابش کنیم، بخاطر اینکه کتابی به غلط داره، من چون عادت ندارم کتاب غلط بشه، گفتیم زودتر بذید چاپش بکنیم که یه اکسپرشنی داشته باشه که همون میلی که برات فرستادم اون بحثایی که کردید. من سابقه شو دارم که بعضی از عبارتهایی که داشتم توی این وبلاگ ها دیدم از خودشون دارم حرفای در میکنن، بعد اون وقت ما اینجا نشستیم یه جا سخنرانی کردیم، این میگه که آقا اخلاق کاربردی اینه، عین جملات بنده، عین جملات بنده به اسم خودش، یه نمونه شما برام بفرست. خیلی زیاده، بله، چون توی این آثار حرف کمه، خیلی زیاده. حالا یه بنده خدای دیگه حالا تازه نامه زدم اجازه بگیرید که و خود سب کنی خود رو بزنیم عرقش خوشه بردن. خب بخشی از اموال عمومی هست، ولی اگر ابراز صورت گیرد آنگاه هست که ابتکار و ابداع معنا پیدا میکنند و آن ایده یا نظریه میتواند تحت پوشش قانون حق انحصاری اثر قرار بگیرد. خب حالا این نسخه ها رو بهش میگن derivative works، آثار اقتباسی. derivation یعنی چی؟ derivation اشتقاق. آره، یعنی از چیزی رو از چیزی گرفتن میگن دریویشن. دریویتیو ورکس یعنی آثار اشتباقی یا اقتباسی، یعنی یه آثاری از یه آثار دیگه گرفته بشه. مثلا کسی لغتنامه ده خدا نوشته، الان هر چی میگیم آقا بذار اینو بذاریمش ریلیز کنیم، میگه نه این حرف انحصاری اثر تا 30 سال با صبر کنیم تا ببینیم چی میشه. حالا یه مؤسسه هم برای صدام اینا، حالا الان یه کسی بره یه گزینشی از ده خدا بکنه، این چی؟ یا مثلا شما یک کسی میکروسافت نوشته، ورد نوشته، حالا یک کسی برای اینکه یه چیزی شبیه ورد بشه اقتباس میکنه ازش. مثلا فرض بکنید که این که دیسکتی گذاشتند و شما اونو بزنی سید میکنه، این یک آیکونی هست در نرم افزارهای میکروسافت که همه نرم افزارهای دیگه از این اقتباس کردن، یعنی برای آیکون سید از این دیسکت کوچولو استفاده میکنه. اون از جای دیگه است. خدمت شما بود. جانشین میگه صفر که
مایکروسافت یه سری زیادی از طرح از این گرافیک
آه از
جایی
دیگه آه مزید شده
محسین
یا آرام کسی دیگه هم و بعد برای کلیت روزه روی برده کرد استفاده کرد. آثار اقتباسی یا دریویتیو ورکس که بر اساس یک یا چند اثر پیشین شکل گرفته است میتواند آثار ترجمه ای، آثار اقتباسی یعنی یک کتاب ترجمه میشه، حالا ترجمه میشه ما باید بریم اجازه بگیریم از مؤلفش. در قوانین آمریکا اینطوره، ما خواستیم کتاب آقای عزیز مکینتایر رو ترجمه کنیم، اجازه بگیره، ایشون هم اجازه دادن که ما ترجمه کنیم، ولی تو ایران چنین چیزی مرسوم نیست. مثلا اگه کسی فارسی نوشته، مثلا همین کتاب من حالا خواست یکی به عربی ترجمه کنه، بعد من اجازه بگیره
تو قانون ایران هم
نه تصریح نشده. بر اساس یک یا چند اثر پیشین شکل میتواند آثار ترجمه نسخه تصاویر متحرک یا یک اثر، مثلا فرض بکنید که مثلا آقای چیه یارو مرده که خوشمزه است، مستر بین، این مستر بین یه فیلمای ساخت، بعد از روی فیلماش حالا کارتون ساختن، این میشه تصاویر، این میشه آثار دریویتیو، یعنی آثار اشتقاقی از اون اثر اصلی که فیلم معمولی بوده. بازآفرینی هنری یک اثر، یعنی چیزی مثلا فرض بکنید که این فرمان کوروش هست، این یه اثر تاریخی، حالا اگه یه کسی شبیه همینو بازآفرینی کنه، سن بکنه 20 سال، یه کسی یه مجسمه ساخته، یکی بیاد عین اونو دوباره از روش کنه، این میشه بازآفرینی هنری یک اثر. به صورت داستان یا نمایشنامه درآوردن یه اثر و مانند آن رو شامل کرد. همچنین اگر یک ویراستار اثر سابقی را بازبینی و اصلاح کند، یعنی کسی کتاب نوشته که بیاد این اثر رو بازبینی یا بران حاشیه نویسی کند، یه سری توضیحاتی غلط های من رو بگیره، مثلا بگه نه اینجا ها به نظر من اینه، به نظر من اونه،
خب
یا شرح و تفسیر بیفزاید، یعنی اینجا بگه عبارت گنگ دوباره یه توضیحات، یا اصلاحاتی از این قبیل داشته باشد، یک اثر اقتباسی را تولید کرده. خب حالا آثار اقتباسی مورد حمایت قرار میگیره یا نه؟ میگه فقط در اون ناحیه که اقتباس نشده و نوآورانه هست مورد حمایت قرار میگیره، یعنی اصل نوشته مال اونی که نوشته است، ولی این که بالاخره ترجمه شده یه کار دیگه، خود اون ترجمه مورد حمایت قرار میگیره. آثار اقتباسی فقط در محدوده آنچه به اثر قبلی افزایش داشته حمایت میشود. دقت میکنید؟ اگه مثلا فرض کنید کسی یه ایده‌ای نوشته، یه کسی یه ایده‌ای نوشته، حالا یکم ترجمه کرد، حالا میخوام به این نوشته جایزه بدم، خب مترجمش که جایزه نمیدن، چون محتوای نوشته شده از ذهن نویسنده تراوش کرد. اما اگه خواستن جایزه بدن به یک اثر مترجمه دقیق، یعنی که ترجمه میگن آقا به این آقا جایزه بده چقدر دقیق ترجمه کرد، عین عبارتای اون رو برد، خب این که مؤلف این کارو نکرده، که این که یک کسی بتونه همه حرفایی که من میگم تو امتحانش بنویسه چون خوب گوش کرده، این هنر اون کسی که مینویسه است، بله امتحان دهنده است، میگن من که خب همچنین گفتم از روش خوندم. بنابراین آثار اقتباسی فقط در محدوده آنچه به اثر قبلی افزایش داشته حمایت می شود. خب اجازه بدید که در کشور امریکا متضمن حمایت در قانون حق انحصاری اثر مربوط به قبل از سال 1970 حق انحصاری اثر به مدت 75 سال بعد از تاریخ انتشار خواهد بود. در مورد آثار چاپ نشده در پایان سال 2002 حق انحصاری اثر آنها لغو گردیده است. اگر اثر بعد از سال 1975 نشر یافته باشد، تا زمان که مؤلف آن زنده است و علاوه 50 سال بعد از آن، خب نه مال قانون ایران مشمول قانون هست، اگر مؤلفان متعدد باشند آخرین مؤلف زنده ملاک خواهد بود. اگر آثاری بر اساس قرارداد کاری استخدامی با کارکنان یا مستخدمان پدید آمد تا 75 سال از تاریخ اولی انتشار یا تا 100 سال از تاریخ خلق آن اثر، مشمول قانون حق انحصاری اثر خواهد بود. البته حالا اینا قانون‌های جدید آمده، باید روزنامه‌سازی بشه، اینا از متن‌هایی بوده که در دسترس من بوده، باید یه بار دیگه مرور کنیم ببینیم چه خواهد. خب امروز برای امروز کافی باشه، من یه حضور غیابی بکنم. جلسه جبرانی بذاریم. حالا ببینیم اصلا همین که داریم و اصلاحش برمیان دلای بچه ها هم حواله شما، نه حواله آقای عمرانی، آقای کمره ای، آقای کمره ای، آقای سیفی، وصوب، عالم، حقیقی، ویاسفر، رزوانی، تسلیمی، پزشکیان، ارسطویی، اسماعیلی، دانیالی، رزلی، ظاهری، عباسی، حسار نجات، کوهن، گلچی، بوینی، ناصریان، نجات بیکلری، بلوی، صادقی، شیرازی، شعبانی، شیرزاد، منتظری، بحرانی، بیاتی، دهخانپور، میرزایی‌پور، منشی، حرافیه. خیلی ممنون.